افراد رخ بده. درصد کمتری از این افراد رو هم داشتیم که برعکس کاهش ضربان در جریان بیماری داشتن. ضربان قلب عادیشون به جای 70 تا 80 تا میگن مثلا 40 تا 50 تا میزنه و این هم دو سه هفته تداوم داشته باشه تا معمولا بدون درمان به تدریج از بین بره، که خیلی نگران این قضیه معمولا نیستیم.
بله.
پس انواع به هم خوردن های ریتم قلب، چه به شکل افزایش سرعت ضربان، کاهش سرعت ضربان یا بی‌نظمی ضربان رو ما در این بیماری میتونیم داشته باشیم که غالبا گذرا هستن و میشه اینا رو با تحت نظر گرفتن کنترلش کنیم.
بسیار خوب دکتر صاحب، غیر از عوارض خاص و اصلی که ممکن در کرونا و کووید 19 برای قلب و عروق افراد مصاب و مبتلا ایجاد شوه، آیا سایر فاکتورها هم هستند که در امی مسیر و جریان بیماری کرونا باعث مشکلات قلبی شوند؟
عارضه های اصلی من خب در مورد قلب ایناست. یه موردی هم لازم عرض کنم، به واسطه نوع داروهایی که در این بیماری برای درمان داده میشه، خب شایع هست که آزیترومایسین برای اینا داده به یا هیدروکسیکلوروکین داده بشه، گاهی اوقات ترکیب برخی از این داروها میتونه خودش ریتم قلب رو به هم بزنه. مثلا ترکیب هیدروکسیکلوروکین با آزیترومایسین بالقوه میتونه خطرناک باشه، یه سری آریتمی قلبی ایجاد بکنه. اینی که باید حواسمون تو این ماجرا باشه. یا تداخلات دیگر داروی مثل داروهای ضد ویروسی که برای این دارو در واقع بیماری داده میشه، ممکنه که با داروهای ضد انقادی که عرض کردم به ویژه داروهای ضد انقاد خوراکی تداخل باشن و موجب تشدید اثرات اونها و ریسک خونریزی بشه، که این تداخلات بایستی در درمان داشته باشیم، که خب معمولا پزشکانی که تجویز میکنن حواسشون به این قضیه هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه ای بحث مهم و ضروری را میگذاریم برای جلسه بعد. امید است که شنوندگان عزیز تا اینجا استفاده لازم برده باشند و ادامه بحث را در جلسه بعد با ما همراهی بکنند. دکتر صاحب با شما خداحافظی میکنیم، شما را به خدای متعال میسپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
خب اینک از علاقمندان برنامه گلچین موسیقی دعوت میکنیم که این برنامه را بشنوند.
سلامت بکنو
نفشیما مباری خوشیما
جا که سفر کردم
سرزمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران
عشق در بارشا هم من ز کابل می دوم در دل سر
گلچین موسیقی.
به نام او که دل در ساحل نام و یادش آرام می‌گیرد. سلام میگیم به شما دوستان عزیز و همراهان عزیز، خوش آمدین به برنامه امروز ما. گلچین موسیقی برنامه است برای پخش آهنگ‌های درخواستی شما دوستان عزیز. شما میتونید با دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 پیامک بزنید و آهنگ درخواستی خود فرمایش بدید.
آهنگ حمید عسکری، امیررضا هستم. خدا نگهدار.
یک آهنگ از حمید عسکری می‌خواستم. تا حالا چند بار زنگ زدم پخش کردیم.
یک آهنگ درخواستی می‌خواستم از حمید عسکری، رضا سلمانی.
بله، همه این دوستان عزیز آهنگ خواستن با صدای حمید عسکری. در این لحظه آهنگ درخواستیشان تقدیم حضورشان میشه. انشالله که بشنون و از شنیدنش لذت ببرن.
تو فهمی کردی واسه من با همه واسه اینه که میموردم واسه تو. توی نگاهت یه حس غریبی میگفت که دارم میشم عاشق تو. جون منی آخه عمر منی چجوری بگم میمیرم واسه تو. توی چشم که نگاه بکنی میبینی که دارم میشم عاشق تو. واسه اینه که میمردم واسه چشمم، واسه اینه که میمیرم واسه نگاهت، واسه اینه همه وجودم شده بودی نزا بازم بمونم تو حسرت نگاهت. واسه اینه که میمردم واسه چشمم، واسه اینه که میمیرم واسه نگاهت، واسه اینه همه وجودم شده بودی نزا بازم بمونم تو حسرت نگاهت. قشنگت که منو اینجوری دیوونه کرده، حس عجیبه خواستن چشمات که تا ابد تو دلم لونه کرده. دستای گرم تو ازم نگیری که مرهم قلبیه که پر درده. باز دوباره زل بزن تو چشم که دوری تو منو دیوونه کرده. واسه اینه که میمردم واسه چشمات، واسه اینه که میمیرم واسه نگاهت، واسه اینه همه وجودم شده بودی نزا بازم بمونم تو حسرت نگاهت. واسه اینه که میمردم واسه چشمات، واسه اینه که میمیرم واسه نگاهت، واسه اینه همه وجودم شده بودی نزا بازم بمونم تو حسرت نگاهت. تو فرق میکردی واسه من با همه، واسه اینه که میمردم واسه تو. توی نگاهت یه حس غریبی میگفت که دارم میشم عاشق تو. جون منی آخه عمر منی چجوری بگم میمیرم واسه تو. توی چشم که نگاه بکنی میبینی که دارم میشم عاشق تو. واسه اینه که میمردم واسه چشمات، واسه اینه که میمیرم واسه نگاهت، واسه اینه همه وجودم شده بودی نزا بازم بمونم تو حسرت نگاهت. واسه اینه که میمردم واسه چشمات، واسه اینه که میمیرم واسه نگاهت، واسه اینه همه وجودم شده بودی نزا بازم بمونم تو حسرت نگاهت. واسه اینه که میمردم واسه چشمات، واسه اینه که میمیرم واسه نگاهت، واسه اینه همه وجودم شده بودی نزا بازم بمونم تو حسرت نگاهت.
آهنگی شنیدید با صدای حمید عسکری، خواننده جوان ایرانی که انشالله لذت برده باشید. حمید عسکری متولد 20 میزان سال 1357 در آبادان است و در خانواده اصالتاً کازرونی و دنیا آمده. هم آهنگسازی میکنه، هم ترانه‌سراست و در چند فیلم هم بازی کرده در ایران. حمید عسکری کار خودش را در سال 1377 شروع کرد و در سال 1384 اولین آلبوم خودش را با نام کما روانه بازار کرد که این آلبوم بسیار سر و صدا کرد و طرفداران بسیار زیادی هم داشت. از اینکه با برنامه گلچین موسیقی ما را همراهی میکنید سپاس و تشکر. آقای علی از شهر مزار شریف سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگ با صدای تواب آرش برم نشر بکنید. همچنان با برنامه گلچین موسیقی همراه شما هستیم. آهنگ تقدیمتان شد با صدای تواب آرش. انشالله که لذت برده باشین. این آهنگ را جناب آقای علی از شهر مزار شریف خواسته بودن. خانم فاطمه از شهر هرات سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای محمد علیزاده میخواستم، آهنگی که میگه خدا مهربانی کرد تو را سپر دست خودم.
خوشحالم از این که تو به دنیا آمدی، تو دنیا فهمید که تو انگاه نیمه گم شدمی، تو زندگی خیلی خوبه چون که خدا تو رو داره، روز تولدم برا فرشته شد فرستاده، خدا مهربون کرد تو رو سپر دست خودم، دست تو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم، خدا مهربون کرد تو رو سپر دست خودم، دست تو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم. آورد دنیا دنیا ممنون تو، خدا مهربون کرد تو رو سپر دست خودم، دست تو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم، خوشحالم از این که تو به دنیا آمدی، تو دنیا فهمید که تو انگاه نیمه گم شدمی، تو زندگی خیلی خوبه چون که خدا تو رو داره، روز تولدم برا فرشته شد فرستاده، خدا مهربون کرد تو رو سپر دست خودم، دست تو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم، خدا مهربون کرد تو رو سپر دست خودم، دست تو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم.
آهنگ خیلی خوشحالم با صدای محمد علیزاده تقدیم شد به شما دوستان عزیز. ترانه سرای این آهنگ حسین قیاسی بود، ملودی مهرداد نصرتی و تنظیم کنندم شهاب اکبری. جناب آقای اکبری پیامک زدن و آهنگ خواستن با صدای عارف جعفری که همین لحظه تقدیمشان میشن.
ترانه درخواستی داشتم، اگه زحمتی که از امیر جان صبوری می‌خواستم. من خلیلم از شیشکارگاه، تقدیم می‌کنم به خانواده‌ام تو هرات باستان، همسرم و دخترام آترا جان، آیدا جان و به دوستام نوراحمد شیخی، حکیم زوری و خانم محمد افغان.
الو سلام، محمدی از ولایت تهران. یک آهنگ درخواستی میخواستم با آواز امیرجان صبوری. اون آهنگی که میگه کو بکنه میرسه آدم با آدم میرسه.
با بله، تشکر میکنیم از همه دوستان عزیز شنونده که به تماس شدن با برنامه خودشان گلچین موسیقی و آهنگ خواستند با صدای امیرجان صبوری که همین لحظه آهنگی با صدای امیرجان صبوری تقدیم میشه به طرفداران این هنرمند.
هنوز اول عشق سفر دنبال داره، تو رو ندیده رفتم دل از من گله داره. هنوز اول عشق سفر دنبال داره، تو رو ندیده رفتم دل از من گله داره. خدا روزی شب یاره تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. خدا روزی شب یاره تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. از کدام این سفر، از کدام این شب آهنگی بخوانم که در دل تو میشینه، غمی دل تو بیچینه. بگو با من، بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از چشم دنیا فتادیم، به هر جا فتادیم، یاد نگرفت شنا را به دریا فتادیم. ما غیر از جدایی چی کردیم؟ ما درمان به دردان کردیم. شاید که روز بیابم تو را، یا کی ببینم به خوابم تو را. از کدام این سفر، از کدام این شب آهنگی بخوانم که در دل تو میشینه، غمی دل تا بیشینه. بگو با من، بگو یاری مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از نغمه نغمه نوای جدایی بگویی، این نغمه را کی سرود خدایی بگویی. ما از ابر و باران گریزان، ما بنشسته در زیر ناودان. باشد که بهاری شد، یاری سزاوار یاری شد. از کدام این سفر، از کدام این شب آهنگی بخوانم که در دل تو میشینه، غمی دل تو بیچینه. بگو با من، بگو یاری مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر.
خب دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و برای امروز شما آهنگ انتخاب کردیم با صدای استاد علیرضا افتخاری به نام بوی پیراهن از آلبوم نیلوفرانه یک. آهنگساز این کار عباس خوشدل، تکنواز جلال زلفنون و ترانه‌سرا هم قیصر امینپور هست. آهنگ بوی پیراهن تقدیم به همه شما دوستان عزیز و تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
صحرا صحرا دریدم سرگردان از پی تو، دریا دریا گذشتم در توفان از وصفه تو دست از دنیا کشیدم، بی سامان اسمه تو از من از نارهیدم، دست افشان اسمه تو.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یار رضا می گیرد، نقاره بنای یار رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله. انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش ها به تشکیل شورای عالی دولت افغانستان. و سفر مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به جلال آباد. معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که قرار است شورای عالی دولت تا آخر همین هفته به کار آغاز بکنه و درباره مسائل امنیتی و روابط سیاسی افغانستان با کشورها تصمیم خواهد گرفت. عنایت الله فرهمند معاون شورای عالی مصالحه ملی میگه که رایزنی های حکومت با چهره‌های سیاسی انجام شده و موضع گیری های شماری از مقام ها درباره چگونگی صلاحیت های شورای عالی دولت برخواسته از خلأ معلوماتی است. اشاره آقای فرهمند به اظهارات اخیر حمدالله محب مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور است که گفته شورای عالی دولت تنها در امور صلح فعالیت خواهد کرد. معاون شورای عالی مصالحه ملی تاکید میکنه که شورای عالی دولت نه تنها در مورد صلح بلکه درباره مسائل امنیتی و سیاست‌های خارجی افغانستان هم تصمیم گیر خواهد بود. او میگوید یک سلسله موضع گیری هایی که توسط مقامات صورت میگیره و دیده میشه که از خلأ معلومات است، به خاطر که شورای عالی دولت متشکل از رهبران تأثیرگذار سیاسی افغانستان است و لایحه وظایفش بیشتر تمام مسائل ملی، صلح و جنگ، تعیینات مقامات عالی رتبه و بقیه موضوعات ملی و مردمی می باشد. دبیر شورای عالی دولت هم میگه که شورا صلاحیت تصمیم گیری درباره مسائل ملی را خواهد داشت. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که قرار بود عضو شورای عالی دولت باشه میگه که به علت افزایش شمار اعضای این شورا از 8 تن و چگونگی صلاحیت‌هاش نمیخواد که عضو این شورا باشه. با گفته مسئولان 20 تن عضو شورای عالی دولت خواهند بود، 4 تا 5 عضوش زنان خواهند بود. در هفته های اخیر تلاش ها برای ایجاد شورای عالی دولت از سوی رئیس جمهور غنی افزایش یافته، با این که قرار بود هفته گذشته نخستین نشست شورای عالی دولت برگزار شود، اما به علت اختلاف دیدگاه ها درباره چگونگی ترکیب و صلاحیت های این شورا آغاز به کار شورای عالی دولت با تأخیر روبرو شدم. ساعت قبل تماس تلفنی داشتم با دکتر محمد صالح سلجوقی، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و عضو پیشین پارلمان افغانستان، و ارزیابیشان را در ارتباط با شورای عالی دولت خواستم ازشان.
شورای عالی رهبری دولت به گونه نهاد خواهد بود که برای حکومت افغانستان بیشتر مشروعیت اجتماعی ایجاد بکنه. از جانب دیگر ترکیبی که در شورای عالی رهبری دولت پیش بینی میشه میتونه به معنای ایجاد یک اجماع سیاسی کلان و گسترده در افغانستان باشه. شورای عالی رهبری دولت همونطوری که شنیده میشه از معنای ایجادی از هی ایست که گروه ها و جناح های مختلف بیایند و روند مذاکرات صلح را به گونه‌ای برنامه‌ریزی بکنند و یا سناریوی انتقال آرام از وضعیت امروز و فردایی که در آن طالب‌ها نیز شریک باشند برنامه‌ریزی بکنند. اما همانطوری که به نظر می‌رسد به صورت واقعی و میدانی از همین اکنون میان چهره‌ها، شخصیت‌ها و جریان‌ها که قرار بود در شورای عالی رهبری دولت بشینند و با این اهداف کلان در حد پالیسی توافق داشته باشند اختلاف نظر به وجود آمده است. این اختلاف نظر اول برمی‌گرده به نبودن یک برنامه عملی و جدی که شورای عالی رهبری دولت باید او را انجام بده. اگر در حد مشوره دهی باشد خود تعداد زیادی این مشوره ها را به صورت فردی هم با جناب رئیس جمهور شریک می‌سازند و اگر چقدر قابل پیشبینی هست که خوب خواهد بود یا نخواهد بود، مشکلی که این گروه های مختلف با دیدگاه سیاسی متباعد بیان زیر دور یک میز بشینن و به یک نظر واحد توافق بکنن. به هر عنوان شورای عالی رهبری دولت برای ایجاد یک اجماع سیاسی قوی خوب است تا هم صدایی پیدا بشه و به برنامه مدون و واحد صلح نیز برسیم. اما مهم ایست که تا کجا این شورای عالی رهبری دولت صلاحیت های اجرایی داشته باشد. لذا باید طرز العمل و یا لایحه کاری داخلی این شورا بدون شک مبتنی بر داشتن صلاحیت های اجرایی قطعا باشد. در غیر از او شورای مشوره دهی که مشوره آنها میتواند قابل تمکین باشد برای رئیس جمهور یا نه بدون شک از اهمیت دینا میکنند. هنوز بحث ها ادامه داره، هنوز زمان بسیار زود خواهد بود تا آخر هفته تا یک دو روز بتوانیم تعیین بکنیم که شورای عالی رهبری دولت تشکیل خواهد شد و بحث های خود را شروع خواهند کرد. بله این بحث ها، کشمکش ها، تنش ها و تباعد دیدگاه ها روی چگونگی تشکیل صلاحیت ها و ای که کدام افراد عضو شورای عالی رهبری دولت باشند هنوز انتظار بسیار مستعجل و زود خواهد بود، ولی امیدواریم که چنین شورای تشکیل بشه و به یک اجماع سیاسی کلان در مجموع تمام جریان های سیاسی دست پیدا بکنه.
خب آیه سلجوقی، شما ابراز امیدواری کردید که چنین شورای تشکیل شود و در سطوح کلان در ارتباط با افغانستان تصمیم گیری بکنه. با توجه به شرایط افغانستان و اختلاف دیدگاه هایی که شما هم اشاره کردید، خب موضع گیری آیه حکمتیار، موضع گیری آیه دوستم، موضع گیری هایی که آیه ربانی داشته که به هر حال از چهره های شناخته شده افغانستان هست، اختلافایی که به نظر میرسه بین آقای اشرف غنی و آقای عبدالله وجود داره در ارتباط با این شورا و صلاحیت‌هاش که خب در صحبت‌های آقای حمدالله محب بود، در صحبت‌های معاون شورای عالی مصالحه ملی نکاتی وجود داشت، چقدر واقعا میشه امیدوار بود که چنین شورایی در داخل افغانستان کارکرد داشته باشه و کاری رو بتونه برای افغانستان انجام بده؟
حسب نیازهای سیاسی و اجتماعی که وجود داره و مطابق با ضرورت‌های تاریخی که افغانستان هر لحظه به اون ضرورت‌ها نیاز بیشتر پیدا می‌کنه که باید شورای عالی رهبری دولت ایجاد شود. به عنوان یک شورای قوی ممثل اراده سیاسی قوی مردم در حل مسائل کلان ملی باشد. علمی امیدواری‌ها قطعاً وجود داره و در ضمن با در کنار این امیدواری‌ها واقعیت‌های امری است که اختلافات و تباعد دیدگاه های سیاسی مانع اصلی تشکیل چنین شورای بوده و هنوز هم این موانع به صورت کامل حل نشده، رفع نشده و با مرتفع نشدن این اختلافات و تباعد دیدگاه ها مانع های بزرگ برای تشکیل شورای عالی رهبری دولت وجود داره. ولی امیدهای داریم، امیدوار هستیم که در روزهای آینده بخیر همین شورا بود تشکیل بشه و مردم افغانستان بتانن با مو آرزوهای کلان خود دسترسی پیدا بکنن.
تحلیلی بود از دکتر محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان، در ارتباط با شورای عالی دولت و اختلافاتی که در این زمینه در داخل افغانستان وجود دارد. مسئولان حج جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر دیروز در یک نشست ویدیو کنفرانس در حوزه های حج، عمره و عتبات برای زنی و تبادل نظر پرداخته و از توسعه همکاری های دو کشور در این حوزه ها استقبال کردند. در این نشست مجازی حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی و آقای علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران و مولوی محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد حج و اوقاف جمهوری اسلامی افغانستان با بیان نقطه نظرات خودشان در خصوص حج آینده پرداختند و طرف افغانستانی مشورت، تبادل نظر و تعامل بیشتر با مسئولان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران برای ارائه خدمات بهتر به زائران افغانستانی خواستار شد. در ادامه این نشست ولی فقیه در امور حج و زیارت بر آمادگی مجموعه حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران برای ارائه تجارب خودش در بخش‌های مختلف حوزه‌های حج، عمره، عتبات و اربعین با کشور افغانستان تاکید و نحوه سازماندهی کاروان‌های زیارتی در این حوزه‌ها را بیان کرد. در این نشست همچنین طرفین دیدگاه خودشان را در خصوص امکان اعزام مهاجران افغان مقیم جمهوری اسلامی ایران با کنگره حج بیان کردند و طرف افغانستانی پیشنهاد کرد در این زمینه طرحی تهیه و به نحوی برنامه ریزی بکنند تا با تعامل عربستان سهمیه‌ای به این گروه اختصاص پیدا بکنند و این سهمیه در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد. حجت الاسلام و المسلمین نواب در ادامه موضوع علاقمندی اتباع افغانستانی برای سفر به عتبات عالیات به ویژه در ایام اربعین یادآور شد و پیگیری طرف افغانستانی در خصوص همکاری و تعامل وزارتخانه های زیربط دو کشور برای فراهم کردن امکان استفاده از خاک ایران برای تردد این دسته از زائران در شرایط کنونی را ضروری دانست. مولوی محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد حج و اوقاف جمهوری اسلامی افغانستان هم در این نشست تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه حج و زیارت پیشرفت‌های خوبی داشته و ما علاقه‌مندیم از این تجارب استفاده کنیم. وزیر ارشاد حج افغانستان همچنین خواستار بهره‌گیری از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های ثبت نام و اعزام زائران و استفاده از روحانیون در حج، انتقال حجاج به سرزمین وحی و ارائه خدمات به آنان در مکه و مدینه شد و گفت ما می‌توانیم ضمن همکاری با یکدیگر صفحه جدیدی در روابط دو کشور بگشاییم. دولت و ملت افغانستان برای کشور همسایه خود جمهوری اسلامی ایران صلح، آرامش و پیشرفت آرزومندند. سید رسول موسوی مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشستی با ضیاءالحق امرخیل مشاور ارشد رئیس جمهور غنی و والی ننگرهار بر تحکیم روابط بازرگانی بین تاجران حوزه شرق افغانستان و تاجران و بازرگانان ایرانی و مسائل دیگر بحث و تبادل نظر کردن. جزئیات را می‌خوایم که از زبان همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد بشنویم. آیه شینواری سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه نکاست. مدیر کل غرب آسیا در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفرش به شهر جلال آباد نشستی با ضیاءالحق امرخیل مشاور ارشد رئیس جمهور و والی ننگرهار داشت. در این نشست آقای موسوی در مورد روابط دو جانبه کشورهای افغانستان و جمهوری اسلامی، روابط اقتصادی سیاسی و پیرامون پروسه جاری صلح در افغانستان صحبتای مفصل کردن و همچنان آقای موسوی گفت که برای ارزیابی وضعیت اقتصادی حوزه شرق و همچنان فرصت‌های سرمایه‌گذاری که در این حوزه وجود دارد به شهر جلال آباد سفر کرده و قرار است در هماهنگی و یک هیئت بلندرتبه تجاران و بازرگانان جمهوری اسلامی نیز به حوزه شرق افغانستان سفر بکنه و نشست های و گفتگوهای با تجار این حوزه داشته باشد. در این حال آقای امرخیل والی ننگرهار ضمن قدردانی از سفر آقای موسوی گفت که دو کشور برادر و همسایه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان از گذشته ها روابط دیرینه و تاریخی دارد و این روابط همچنان روز به روز محکم‌تر می شود. آقای امرخیل از آقای موسوی همچنان تشکر نمود که قرار است به رهبری وای و در هماهنگی وی یک سفر تجار ایرانی به حوزه شرق افغانستان صورت بگیره و امکاناتی که برای سرمایه گذاری در سکتورهای مختلف در حوزه شرق افغانستان وجود دارد تجار ایرانی از آن استفاده بکنه. آقای مرخیل همچنان گفت که اینا تجار حوزه شرق افغانستان نیست تشویق خواهد نمود تا سفرهای به جمهوری اسلامی ایران داشته باشد و زمینای تجارت مشترک بین تجار افغان و ایران نیست که در این اواخر مساعد شده از این فرصت تجار حوزه شرق افغانستان نیز استفاده بکنه و در آینده تجارت مشترک و سرمایه گذاری های مشترک بین تجارای ایران و افغانستان وجود داشته باشد.
بله. آیه شینواری، چه زمینه هایی برای همکاری ایران و افغانستان در حوزه شرق افغانستان وجود داره؟
شما هم در جریان هستین، چند قبل سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز یک سفر کاری به حوزه شرق افغانستان داشت. در حال حاضر در حوزه شرق افغانستان فرصت های بیشتری برای سرمایه گذاری در بخش معدن، در بخش انرژی افتادی، در بخش ترانسپورت و سایر بخش ها، در ساختن سدها برای تولید انرژی برق در حوزه شرق افغانستان وجود دارد و همچنان این حوزه به نسبت مناطق دیگر افغانستان از لحاظ امنیتی هم مشکلات خیلی جدی ندارد و همچنان تجار ننگرهار در کل حوزه شرق افغانستان نیز آمادگی هایشان از قبل برای سرمایه گذاری مشترک با تجاران و بازرگانان ایرانی ابراز کردند. لحاظا همچو سفرها در تحکیم روابط اقتصادی و همچنان آغاز روند سرمایه گذاری های مشترک با وجود میاره.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای شینواری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما. سلامت باشید. بخیر باشید.
گفتگویی بود با همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد در ارتباط با سفر سید رسول موسوی مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به شرق افغانستان. دبیر کل و نواب رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان ظهر دیروز در محل آکادمی ملی المپیک با مسئولان ورزش و رؤسای فدراسیون های ورزشی ایران دیدار و گفتگو کردند. صالح امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران در ابتدای این نشست ضمن خیر مقدم به هیئت ورزشی افغانستان افزود ما علاوه بر همسایگی، فرهنگ مشترک، درد مشترک و علاقه مشترک هم داریم و ادامه داد ما چالش ها و مشکلات مردم افغانستان مشکلات خود ما و شادی های اونا را شادی های خود ما میدانیم. رئیس کمیته ملی المپیک ایران با اشاره به غنای علم و فرهنگ در کشور افغانستان اظهار کرد روزگاری دانشگاه کابل به عنوان معتبرترین مرکز علمی در منطقه مرکزی بود که برای تحصیل به آنجا می آمدند و بسیاری از علمای ایرانی هم در آنجا تحصیل کرده اند و چه مشترک دو ملت، فرهنگ و هویت ماست که لازمه تبادلات و ارتباطات این دو کشور در تمامی زمینه‌ها و به خصوص حوزه‌های ورزشی است. ولی رحمی رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان ضمن تشکر از کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و رؤسای فدراسیون‌های جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد حضورم امروز در خدمت شما جای خوشحالی داره و از همه تلاش‌های شما برای ساماندهی ورزش مهاجران افغانستانی و در اختیار گذاشتن امکانات ورزشی بسیار سپاسگزارم. و ادامه داد متاسفانه افغانستان در 4 دهه اخیر نتونسته در ورزش و بخش‌های فنی رشد چشمگیری داشته باشه، اما در این چند سال اخیر شاهد ایجاد فضای مناسب برای رشد ورزشی این کشور بودیم. در ادامه رؤسای فدراسیون‌های حاضر در این نشست ضمن استقبال از همکاری‌های دو جانبه در رشته‌های زیرمجموعه تحت پوشش آمادگی خودشان برای رشد و توسعه رشته‌های ورزشی در افغانستان اعلام نمودند. بیجا شدگان در اثر جنگ‌های اخیر در ولایت لغمان میگن که هرچند از تهدیدهای جنگ تا اندازه‌ای در امان هستند، اما اکنون گرسنگی کودکان اونا را به مرگ تهدید میکنه. آمارهای رسمی نشان میده که در حدود 2500 خانواده در نبردهای لغمان بیجا شدند. بسیاری از این بیجا شدگان که اکنون در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان پناه آوردند از ولسوالی‌های دولتشاه، علیشنگ، الینگار و بخشی از حوزه چهارم شهر مهترلام بیجا شدند. جنگ‌های دو هفته اخیر در لغمان بیشتر در ولسوالی‌های دولتشاه، علیشنگ و الینگار بودند. این جنگ ها تا حوزه چهارم شهر مهترلام هم پیش رفتند، اما با رسیدن نیروهای کماندو از کابل نبردها کمتر شدند. در همین حال ریاست امور مهاجران و برگشت کنندگان ولایت هرات میگه که در جریان دو ماه پسین در حدود 1700 خانواده به علت جنگ در این ولایت بیجا شدند. به گفته مسئولان این اداره، این خانواده ها در ولسوالی های شندند، اوبه و پشتون زرغون هرات از حراس جنگ ناگزیر به ترک خانه های خودشان شدند. ارتباط ما با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات برقرار هست. میخواییم که جزئیات این خبر را از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر، ما در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندم. بر علاوه خیلی از مشکلاتی که متاسفانه در ولایات بهتر و افغانستان وجود داره، حضور آوارگان داخلی هم که متاسفانه مشکلی بر سایر مشکلات مردم این حوزه از کشور شده. خیلی از ولایات حوزه غرب کشور از جمله غور، بادغیس، فرا و حتی نیمروز که محل درگیری ها نبرد های سنگین بین نیروهای دولتی و طالبان بوده، عمدتا باعث شده که خیلی از خانواده ها مجبور بشن به خاطر حفظ جان خودشان، فرزندانشان و همون دار و ندانی که داشتن برداشتند و آواره شدند به هرات. دروازه های ورودی شهر هرات از جمله میشه گفت که منطقه کاریزک، منطقه شیدایی، منطقه مسلخ، اینا عمدتا محل هایی است که کمپ های آوارگان داخلی از چندین سال گذشته به این سو در همین مناطق برپا شده و همه ساله هم بر تعداد این افراد افزوده میشه.
بله.
مشکلات فراوانی که برای شهروندان به وجود آورده، خود متاسفانه میشه گفت که نبود کار مناسب، نبود شغل مناسب تر و همچنان نبود امنیت، نبود برق، نبود مراکز تحصیلی و تعلیمی برای فرزندان این افراد عمدتاً چالش هایی است که همواره دولت افغانستان و مردم این ولایت با آن روبرو کرده.
بله.
تعداد زیادی از این آوارگان متاسفانه دلیل همین ناامنی ها مجبور شدن که در همین منطقه دیگه سکناگزین بشن و دیگه نتوانند که به مناطق اصلی محل زندگی خودشان هم برگردن. خب خیلی تلاش کردن تا بگه بخواهن در مناطق محل اصلی زندگی این افراد روی برق ایجاد بشه، لوله‌کشی های شهری صورت بگیره و همچنان دولت افغانستان خیلی تلاش کرده تا اینکه بتوانه که تامین امنیت بکنه مناطق این افراد و سعی بکنه تا اینکه زندگی به حالت عادی در این مناطق برگرده و این افراد برگردن به این مناطق و مجددا به محل‌های اصلی زندگی خودشان در روی کارافست خودشان اثر بگیرند و مشکلاتشان کمتر بکنند. اما هر روز که میگذره متاسفانه ناامنی ها در ولسوالی های مختلف بادغیس بیشتر میشه، جایی که ده ها تن از ساکنین این ولسوالی ها به مرکز شهر هرات پناه بردند و در کمپ های آوارگان داخلی و حتی در مناطق شهری و مرکزی شهر هرات در اینجا برای خودشان دارن زندگی میکنند. همین بدتر شدن وضعیت امنیتی، خب این روند بازگشت آوارگان داخلی به مناطق اصلی خودشان با مشکلات بیشتری روبرو کرده.
بله.
از طرف دیگر همین خشکسالی های چند سال گذشته، اینا هم باعث شده که خیلی از آوارگان داخلی که امروزه در مناطق مرکزی شهر هرات و ولسوالی های اطراف دارن زندگی میکنن، زمین های زراعتشان رو ترک بکنن به دلیل خشکسالی ها، دیگه نتوانن سر مزارع کار بکنن، باغ هایشان از دست دادن و دیگه برگشتن و آمدن به مراکز شهری تا بتوانن شاید اینجا برای خودشان زندگی بهتری دست و پا بکنن. مسئولان ریاست آوارگان داخلی و مهاجرین در ولایت هرات تاکید میکنن که دولت افغانستان برنامه ویژه ای را به منظور تامین امنیت بهتر در مراکز ولسوالی هایی که آوارگان داخلی از اونجا به شهر هرات آواره شدن روی دست بگیره، تا اینکه برنامه بازگشت داوطلبانه این افراد در ماهای آینده اجرایی بکنه. ریاست آوارگان داخلی و مهاجرین در ولایت هرات تاکید کرده که دولت افغانستان بودجه ای را در نظر گرفته تا اینکه برای این افراد سپرده بشه تا که بتوانند با استفاده از او در مناطق محل اصلی زندگیشان اونجا کاروبار دست و پا بکنند و به هر حال از مراکز شهری در ولایت هرات دوباره به مناطق اصلی خودشان برگردن. در گفتگوهایی که با خیلی از آوارگان داخلی در ولایت هرات داشتیم و سری زدیم به کمپ‌های آوارگان داخلی، خب متاسفانه دیدیم که نه، این افراد خیلی تمایلی برای بازگشت به ولسوالی‌های جنگ زده و همچنان پرآشوب بادغیس، غور و فرا ندارند و دیگه سعی می‌کنند تا اینکه خودشان وسق بدن با زندگی‌های شهری که در هرات است و اینجا دارن تلاش می‌کنن برای خودشان در زمین‌های دولتی که در سمت شرق و غرب ولایت هرات است، اونجا خانه برای خودشان بسازند و در اینجا زندگی دائمی داشته باشند. نماینده‌های مردم در شورای ولایتی هرات هم حضور همین آوارگان داخلی در ولایت هرات در یکی از بزرگترین مشکلاتی میدونه که بر سر راه تامین امنیت هست و گفته که این افراد مجبور هستن به مناطق اصلی خودشون برگردن و هرات را ترک بکنن. اما از جانب دیگر کمیساریای عالی پناهندگان در ولایت هرات هم تاکید کرده که هنوز زندگی به مناطق اصلی این افراد امکان پذیر نیست. طالبان مسلح و مخالفین در اونجا حضور دارند. خشکسالی ها از دیگر تهدیدات هست، نبود رفاهیات، نبود مراکز آموزشی و تعلیمی. اینا عمدتاً باعث شده که دیگه مانع اصلی و سر راه بازگشت آوارگان داخلی به مناطق اصلی خودشون باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما و شما خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم از شما هم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.